خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر شیخ دوستان باشه رحمتون در این باب در واقع 29 کافی شریف بود که گفتیم به نوعی ملحق به بحثای امر معروف نهی از منکره، ولی خود مرحوم کلینی اینو یه باب مستقل مطرح کرده، باب و انکار المنکر بالقلب، یعنی یه مثلا مرتبه ضعیفی از امر معروف و نهی از منکر توش هست، ولی شاید مثلا مرحوم کلینی نتونسته صدق عنوان نهی از منکر رو دیگه به این حل بکنه، اینو مثلا یه باب مستقل آورد. ولی گیری که داشتیم این بود که توی خود در واقع مضمون روایاتش یه خورده متفاوت بود دیگه. مثلا اون روایت اول صریح بود در این که در واقع باید حتما انکار قلبی نسبت به منکرات وجود داشته باشه برای انسان مؤمن، اما تو روایت های دیگه بیشتر از نفی امر معروف و نهی از منکر اینو استفاده کرده بودن. مثلا روایت دومون اون بحث نمای عمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم و اما صاحب صوت او سیف فلا، یا اون روایت در واقع سوم که یا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته و بلیت لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها، اینا به نوعی از نفی در واقع وجوب امر معروف و نهی از منکر میخواستند اون مثلا انکار قلبی رو یه جورایی مثلا ثابت بکنند. این توی روایت چهارم هم یه گیری داشتیم که خب این که دیگه انکار قلبی نبود، این اعتراض بود دیگه، که حضرت وقتی در واقع به جماعتی که دشمنی میکردند و دعوا درگیری داشتند رد میشدن، اونجا فهموندن که آره لم یجوز هم حتی یقول سلاسن اتقالله یرفع و به ها صوته، که تزبونه همین روایت با یرد سند متفاوتی و با یک کوچیک تعبیر متفاوتی تو خود باب 28 هم اومده بود، این قبلا خوندیمش. خب که گفتیم خب اینجا که دیگه خیلی داله بر انکار قلبی هم نیست دیگه، اینجا اصلا نهی زبانی هم اتفاق افتاده. پس چی شده که کلینی این رو تو این باب آورده؟ و همینطور این روایت پنجم هم تقریبا مشابه همینه، این روایت آخر این باب هم مشابه همین روایت چهارمه. پس از مجموع این 5 تا روایت فقط اولی صریح توی این انکار المنکر بالقلب بود، دو و سه بیشتر از نفی امر معروف میخواست اینو اثبات بکنه، 4 و 5 هم که حالا ببینیم این فعل اصلا و سیره در واقع معصوم توی نهی از منکر اینو چجوری میخواد به اون انکار قلبی نسبت بده، ایشون محل بحث دیگه.
یعنی که تو امر معروف میگه حتما باید امر یا نهی باشه به خود فعل، مثلا تقول لا چی کار میکنه؟ نمیشه بگی که بده فلانه،
بله
باید بگی حتما این کار نکن، این کار بکنه،
بله
تقول لا چی کار میکنه؟
حالا همین شاید مثلا توجیهشون ها این که قطعا آره به قول شما نقد واردی هست، یعنی این بحث اتق الله و امثال اینها رو خب ادبیات رایج خیلی نمیتونه جزء مثلا نهی از منکر به شمار بیاره، ولی میتونن تعویل کنن دیگه، مثلا بگن اتق الله از این فعله، مثلا یه محذوفی یه قرینه یه چیزی درست میکنن اونجا، آره مثلا میگن ناظر به این فعله داره میگه که مثلا پرهیز کنید و تقوا پیشه کنید و اینا، حالا ولو به قرینه مقامی و اینا مثلا بتونه ناظر بشه دیگه، یه تعبیرها و توجیه این شکلی داره، ولی تو ادبیات خودمون نه دیگه، اینا روالش روشنه و همه اینا دیگه میتونه جزء چیز قرار بگیره. خب روایت پنجم داره که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن محفوظ الاسکاف. خب روایت خب سند محمد ابن یحیی که خب حل، احمد ابن محمد هم خب ثقه امامی و جلیل القدر، محمد ابن سنان یه اختلافی درش هست دیگه، بعضیا متهمش کردن به در واقع غلو و تضعیف‌های خیلی زیادی داره، خیلی از بزرگان تضعیف شده متاسفانه، ولی واقعش اینه که نه هیچ اثبات در واقع قلوبی و انحرافی در مورد محمد بن سنان نداریم، بلکه اتفاقا اون بره، یعنی بیشتر جلیل القدر بوده و جایگاه مثلا ویژه‌ای داشته، به خاطر همین رمیه به قلوف شده توسط مثلا بعضی از مشایخ و اینها، از جمله مشایخ قمی. و می‌دونیم که خب مشایخ قمی هم همه از باب سختگیری و وسواس این در واقع تا به قلوب ها و اینا رو مطرح میکردن، لذا یه جوری اتفاقا داله بر مدهشه، نه داله بر آره داله بر ذمش نیست، داله بر مدهشه بیشتر. لذا با عبد بسنان و علی تحقیق بالاخره چیز میدونیم دیگه، سقه امامی و صحیح العقیده بیدونی بهش طبیعت. اما مشکل سرد این محفوظ الاسقافه که مجهوله، یعنی راوی آخر محفوظ الاسقاف در واقع یه مقدار شخصیتش مجهول هست دیگر. خب داره که قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام، امام صادق رو میبینه که رما جمرت العقبه من صرفه، جمره در واقع عقبه رو رمی کرده در حج و داره بر میگرده حضرت. فمشیتو بین یدیه کل مترق لهو، من اگر مثل یه مترق را باز میکردم، جمعیت شلوغ بود برای رمی جمره جمع شده بودن، من جلو افتاده بودم و پیش روی حضرت انگار مترق له بودم، یعنی انگار راه باز میکردم و یه جور حالت مثلا فرض کنید محافظ دور و فاتیکار دور و اینها کل مترق له. فاذا رجل اسفر امرکی، یه در واقع آدم اسفر یعنی زرد رنگ، آره زرد رنگ، امرکی هم ظاهرا منصوب به حالا یا یه محلیه یه بلدی شهری چیزی، یا در واقع منصوب به یه مثلا قبیله است، اینو یه مقدار توش اختلاف دارن. مثلا مرحوم مجلسی در مرآت الغور گفته که لعله نسبت الی البلد، شاید این مثلا نسبتی به یه شهری سرزمینی باشه. بعضی ها گفتن که لا یبعد ان یکون تصیف العرکی، و این هم مثلا اسم یه قبیله چیزی باشه، مثلا احتمال رو داره. بالاخره داره که قد ادخل عودتن فی الارض شبه صابح و ربطه الى فستاته و ناسو وقوف لا یقدرون علا ان یمرو، میگه آره خلاصه انگار قد ادخل عودتن فی الارض شبه صابح، بعضی نسخه سایحه بعضی نسخ در واقع صابحه، اینم باز خیلی بحث شده توش، داره که مثلا وافی داره که این از سایح بوده نه صابح. بعد خود وافی گفته که این شاید تصیف شایحه، شایح نقطهاش مثلا تو تصیف افتاده. بعد میگه شایح یعنی چی؟ معنا کردن که به معنی الغیور الذی یذب عن حرمه، شخص غیوری که انگار از اهل و عیال و حرم خودش مثلا دفاع میکنه. یمنع الماره عن حوالیها، انگار مثلا یه چیزی رو داره محافظت میکنه، نمیذاره مردم مثلا بهش بخورند و اینا. یا مثلا تو بعضی از نسخه ها داره که سایخ، درست شد؟ اما خود مرآت الغول همین جوری آورده، گفته که فی اکثر نسخ بالباء الموحد والحاء المهمله، مراتب گفته نه همین نسخه صابح درسته، یعنی اکثر نسخ همین صابحه. و لعل المعنا شبه عودن ینسبه از صابح فی الارض و یشد بهی خیتن یأخذه بیده لعل یغرق فی الماء، انگار یه مثلا چی میگن مثلا چوبی چیزی رو انگار زد کوبیده زمین، از اون چسبیده و انگار تو آب این داره مانع میشه از مثلا بردن آب و غرق شدنش و اینا. خب و یه همچین معنی نسبت به صابح مطرح کردن. بعد البته آخرش هم گفته که ولا یبعد ادی ان یکون تصیف صالح باللام والخای المجمع و هو الاسود من الحیات به قرینه قولی فی آخر الخبر الامرکی الاسود و قیل هو به شین المجمع والخای المهمله به معنی الغیور. پس بالاخره یا غیور یا مثلا اون چی میگن حیهی که یعنی اون ماری که مثلا مار سیاهی که انگار تو جمعیت مثلا افتاده و اینا، بالاخره یه حرکت حالتی داشته این بنده خدا که مزاحمت ایجاد کرده برای عبور مرور مردم دیگه. در هر صورت این منکرش اینه که تو حین عبور مرور مردم برای رمی جمره راه مردم رو مثلا بسته و اینها. بعد داره که خلاصه این چوبی رو مثلا انگار تو زمین زده مثلا فرض کنید و ربطه او الی فسطاته، درست شد؟ این رو، این چوبه رو مثلا وصل کرده به چی میگن مثلا لباسش، یا مثلا فرض کنید موهاش رو اینا، بالاخره این چوبه یه اتصالی برقرار کرده با این مرده. و ناس و وقوف لا یقدرون علی یمر، خلاص راه مردم رو گرفته و نمیذاره مردم رد شن دیگه، درست شد؟ اینجا حضرت شروع میکنه به در واقع نهی از منکر دیگه. فقال له ابو عبدالله علیه السلام یا هازا، یا هازا هم خب حالت توبیخی توش هست دیگه، مذمتی توش هست انگار، که اتق الله فان هازا الذی تصنعه لیس لک، خلاص تقوا پیشه کن و پرحذر باش، و ان هازا الذی تصنعه، این کاری که داری در واقع انجام میدی به تعبیری خلاصه حق تو نیست، لیس لک. تو بعضی نسخ داره که تزعه، این تصنعه رو تزعه هم تو بعضی از نسخ کافی نوشتن. بالاخره این کاری که داری انجام میدی، یا این کاری که مثلا این موقعیت و این مکانی که در واقع مثلا تصرفش کردی، این فعلی که اینجا داری انجامش میدی، به هر حال این لیس لک، در واقع حق تو نیست و اینا. قال فقال له الامرکی، این شخص به حضرت مثلا جواب داد که اما تستتی و ان تذهب الى عملک لا یزال المکلف الذی لا یدرا من هو یجیئنی فیقول یا هذا اتق الله. بعد داره که آره خلاصه تو نمیتونی برگردی به کار خودت، یعنی نگاه مثلا به تو چه، مثلا برو کار خودت انجام بده دیگه. حالا اما تستتی ان تذهب الى عمله، نمیتونی بری کار خودت رو بکنی. بعد اینجا داره که لا یزال المکلف الذی لا یدرا من هو یجیئنی، باز اینجا هم یه کنایه و ابهامی داره که حواشی و شروع و اینا خوردن به هم. اینجا هم باز تو بعضی از نسخ داره که المتکلف، یعنی نسخه اینجا المکلف رو برده، ولی تو وافی و اینا المتکلفه. بعد مجلسی در مرآت القول اینطوری تفسیر کرده، ثم قال ایل متعرض لما لا یعنی ولعل المکلف علی تقدیره علی بناء المفعول به هذا المعنا ایضا ایل الذی یکلفه نفسه للمشاق او علا بناء الفائل ای یکلف الناس علا ما یشق علیهم. خلاصه میگه که تو خودتو به تکلف انداختی، یا به کلفت افتادی، یا مردم رو داری به کلفت میندازی. به هر حال اعتراض کرده که بابا برو کار خودتو بکن دیگه، چیه داری مثلا ما رو اذیت میکنی، مثلا یا خودتو به اذیت انداختی، مثلا حالا به اون ضبطهای مختلفی که میشه خوند که المکلف یا المکلف یا المتکلف مثلا، که الذی لا یدرا من هو یجیئنی. این یجیئنی هم تو بعضی از نسخ یجیئه، که میگه خلاصه آره چرا خودتو به تکلف میندازی، در حالی که لا یدرا من هو مثلا یجیئنی، یا لا یدرا من هو یجی مثلا فیقول یا هازا اتق الله، که برگردی به من بگی مثلا یا هازا مثلا اتق الله و امثاله. خلاص اعتراض میکنه که به کار خودت مشغول باش و ما را مثلا به دردسر ننداز، یا مثلا خودتو به تکلف ننداز مثلا. قال فرفع ابو عبدالله به ختام بعیر له مقتورن، که میگه خلاص آره اینجا حضرت در واقع ختام بعیری رو، ختام بعیر اون البته افسارمانندی دیگه، افسارمانندی که از لیف خرما و امثال اینا ساخته میشه برای مثلا کنترل شطور و اینها، و به نوعی میندازنش در مثلا فرض کنید دور گردن مثلا شطور، و یقاد البعیر دیگه، بعیر رو باش قیادت میکنن، یعنی جلوی بعیر راه میرن با این ختامه، بعیر رو مثلا راه نمایی میکنن که کدوم سمت بره یا کدوم سمت نره. اینو بهش میگن ختام، اونی که میندازن توی بینی شطور و به شکل افسار از پشت شطور کنترل میکنن، با میگن زمام. از زمام و ختام دو چیز دیگه در بود. حالا اینجا میگه که آره فرف ابو عبدالله به ختام بعیر لهو، در واقع ختام بعیر خودشون رو حضرت در واقع میگیرن، درست شد؟ و آره کنایه از اینه که خلاصه آره دیگه این شطوره رو هدایت میکنن به یه سمتی و رد میشن دیگه. فرفع ابو عبدالله علیه السلام به خطاب بعیرا له مقتورن، این مقتور رو داره که المقتور من القطار ای رفع زمام بعیرهی للرجل قطرتن و مزا تحته متعتعا رأسه و لم یتعرض لجواب الشقی. این خلاصه آره این مثلا زمام یا این خطام بعیر رو میگیرن از رو سر این بند خدا رد میکنند و بعد دیگه آره دیگه فمزا فتعتعا رأسه، حضرت رأسشون هم در واقع مثلا تکون میدن با یه مثلا تکان سری اون نارضایتی خودشون رو به نحوی مثلا ابراز میکنن و مزا دیگه حرکت میکنند و میرن و ترکه الامرکی الاسود و دیگه حالا اون خلاصه آره شخص امرکی رو مثلا ترک میکنند و رها میکنند. حالا اینجا الامرکی متصف شده به اون الاسود در حالی که اولش چی بود؟ اسفر بود. بعد همین بعضی گفتن که آره دیگه این الاسود همون ماره بوده مثلا فرض کن، یا نه بعضی گفتن که این زایه شد، یعنی با این حرکت حضرت این آره بگار مثلا چهرش مثلا آره سیاه شد و داره که تو وافی داره اگه اشتباه نکنم داره تو وافی داره که لعل الاسود کنایتون عن سواد وجهی الباطن لما ذکر اولا انه کان اسفر. میگه این شخص تو روایت گفته بود اسفر، آخرش چرا گفته اسفر؟ میگه بخاطر اینکه این کنایه از مثلا سواد درون این شخصه مثلا. یا ففل مرآت، تو مرآت الغول داره که فی بعض نسخ رجلون اسفر، دوباره باز آخرش اسود رو اسفر نقل کردن. منتها اگر الاسود باشه فالمراد بالاسود الحیه، منظور از اسود همون ماره است که همراهش بوده و اینو به خاطر تشبیه امرکی اسود گفتن. یا اینکه نه مراد اسود القلب بودن این شخصه که همون باطنش مثلا اسوده. و فی بعضها اصغر، تو بعض از نسخه هم اصغر اصلا، یعنی این کوچیک شد خار شد درست شد. و ای احقر و آره دیگه خلاصه بلغرز انه لم یتعرض لهذا الرجل الوزیع الخسیس مع قدرته علی ایذائه سونن در واقع ارزه، یعنی حضرت به خاطر آبروی خودش مثلا این تعرضی دیگه به این شخص نکرد و دیدین بی پرده تلاس فوش میده دیگه، مثلا حضرت خیلی کاری به کارش نداشت و با یه مثلا تکان سری کنارش گذاشت. حالا غرض این که این روایت هم در کنار اون روایت چهارو خب نهی از منکر داره درکت، یعنی فقط این کار رو منکر بالقلب نیست، فقط آخرش اونجایی که دیگه آره حضرت مثلا ترک میکنن رها میکنن به حال خودش و رد میشن، اینو مثلا یه جورایی به اون آره این کار منکر بالقلب مثلا گرفته شده، ولی باز اونجا هم باز این تعتر هسته و دوباره باز داره یه مثلا ناراحتی و آره انکاری رو بالاخره ابراز داره میکنه حضرت دیگه درست. اونم تازه بعد از اون اتق الله زبانی که گفتن دو همسال اینها. خلاصه قرار اینکه این چهار تا روایت یه مقدار توی این باب قرار گرفتنش محل بحثه و خود اینکه این باب یه باب مستقل بشه در کنار مثلا اون باب 28 که باب امر و نهی از منکر بود باز یه مقدار محل بحثه. حالا اگه تعاملی بکنن دوستان رو خود متن این پنج تا روایت و حالا شب جلسه بعد سعی میکنیم یه جنبندی داشته باشیم. یه باب در واقع سیومیه 31 میرم اینجا در واقع مرحوم کلینی آوردن، اینا هم باز مرتبطه. باب سیوم بیشتر اون روایات قوالفستکم و اهلیکم نارنه درست شد. باب 31 هم باب من اسخط الخالق فی مرضات المخلوق درست که به خاطر جلب رضایت مردم این نهی از منکر نکنه و مثلا فرض کنید چی میگن ترک بکنه امر عرف نهی از منکر رو، اینا هم بالاخره مرتبطن به همین بحث امر عرف نهی از منکر. اینا رو هم یه تأملی بکنید که چرا مرحوم کلینی اینا رو یه باب مستقل آورده. توی باب 32 من باب و کراهت تعرض لما لا یتیق، این که چیزی که شما قدرتش رو نداری چرا تعرضش میکنی چرا اقدام میکنی بهش، اونم باز مرتبطه. یعنی باب 30 31 و 32 هرچند مستقیم به امر معروف نهی از منکر در واقع مرتبط نیست، اما یه جورایی آره یه جورایی نسبتی برقرار میکنه، به خاطر این آخر باب امر معروف این سه تا باب در واقع آوردن. روایت های اینا رو میشه سریع‌تر
یه مقدار شاخبندیش ریز ریز نمیشه، نه خیلی هم عرض آورده همه
شده. آره یه باب مستقل آورده در عرض مثلا باب 28 نماره، ولی یه پیوندها و ارتباطهایی تو مزامینشون هست. حالا میگم سریع تر سعی میکنیم یه روایت ها رو مرور بکنیم ببینیم آخرش بالاخره چی میشه. مثلا این باب گو انفسکم و اهلیکم نارا خیلی جدی مرتبط به امر معروف نهی از منکره، هم از جهت اینکه خود اون گو انفسکم و اهلیکم نارن رو از طریق امر معروف دونستن، هم از جهت کسانی که با همین ادله خواستن نفی نهی از منکر از دیگران بکنن، یعنی میگن گو انفسکم دیگه با بقیه چی کار داری، درست شد؟ تری ترش گو انفسکم و اهلیکم مثلا تو دوره غیبت که قدرت هم نداری، سلطان جائر هم هست، مثلا گو انفسکم و اهلیکم یه کاری با جامعه و کاری با امر معروف نهی از منکر رو اینا نداشت، باش تفکری که مثلا این دوره معاصر ما انجمن مجتهدی دنده میداد دیگه، درست شد که آقا گو انفسکم و اهلیکم نارا بقیه هم بذار اتفاقا تو منکرات غوطه ور بشن، چه بیشتر هم غوطه ور بشن بهتره، چون امام زمان زودتر میاد دیگه، مثلا زمینه زور فراهم میشه و این حرف. خب لذا مثلا این باب استیوم خیلی پیوندش با معروف به نظرم پررنگه. حالا در کل
میاد از این استفاده میکنیم برای دیگران یا اهلیکم بعد داره خانواده
استفاده؟ نه مراتبی میشه مشکل نداره، یعنی نهایتا میگم
تو هم که به غیر نمیزن
آره آره نهایتا اختصاص دیگه نیست دیگه، یعنی شما مراتبی میبینی،
یعنی میگم میبره عمش میکنه.
نه نه تو خود روایات، نه نه خود روایات هم معنی خود آیه رو گفته، خیلی تعمیم توش
نیست.
آره آره اما نفی هم توش در نمیاد دیگه دقیقا، یعنی یه جور حالت مثلا مفهوم گرفتن از موضوع، مفهوم گرفتن از لقب انگار، متوجه که اثباتش نفی معدا نمیکنه دیگه. حالا اینو یه تعاملی بکنید سرجمش بالاخره ببینیم که نسبتش با اون تعریف هم معرف نهی از منکری که خودمون گفتیم چطور میشه دیگه. انشاءالله جلسه بعد تمام کنیم بحث رو دیگه. و صلی الله علی محمد.
روایت اولش خیلی جالبه، هست بکن تعمل رو به ما تعمل روی نفسه اون عادت به چیز نهی کن امر کن
آره که خودت رو بهش
اپ کرد به اندازه خودت
بره
اما خودت رو مکلف ببینی اون رو مکلف